بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. راجع به اون جمله عرشی که هر که چشم سر بست بینا شد، باز هم عرایزی تقدیم بداریم در این باب وارد سوره مبارکه نور بشویم. سوره مبارکه نور گرچه به لحاظ آیه کریمه الله و نور السماوات والارض اسم شریف النور را خدای متعال به امر مبارکش بر پیغمبر که اون حضرت اسم این سوره را نور گذاشت. به یک تعبیری هر کی واقعا میخواهد نورانیتی پیدا بکند با اسم شریف النور حق متعال محشور بشود که در تمام شؤون زندگیش با نور الهی زندگی رو پیش ببرد. نور خصیصش این است که هم خودش روشن است و هم غیر خودش را هم روشن می کند. لذا نور انسانی که اهل نورانیت الله و نور السماوات شد هم خودش روشن است و هم محیطش را روشن می کند تا نور او چه مقدار باشد. هر مقداری که نورش قوی تر بشه، البته شعاع نور او در بین اجتماع بیشتر میشه. چه کنیم که اجتماع ما نورانی بشود، خودمون نورانی بشیم، اسم شریف النور حق متعال در ما جلوه کنند، هم روشن باشیم و هم روشنگر. سوره مبارکه نور این چه کنیم را به دستوراتی از احکام واجب و از احکام حرام، چیزایی رو مطرح فرمود، دستوراتی رو عطا کرد. بعد فرمود که هدف ما از این دستورات این است که آیات الهی رو، احکام الله آیات الله هستند، هر حکمی که در شرع مطهر آمد به عنوان حکم واجب، حکم مستحب، حکم حرام، حکم حلال، اینا حکم هر کدامشون یک آیت الله هستند، منتها در بین ما مرسوم شد که چون لفظ آیت الله علم شد برای بعضی از بزرگوارانی که در مقامات علمی خوبی قرار گرفتند، ولذا تا انسان اونها رو مشاهده می کند به یاد خدا می افتد، معروف شدن که آیت الله فلانی. اما هر حکمی از احکام شرعیه را خدای متعال آیتی از آیات می داند. سوره مبارکه نور را تلاوت می فرمایید. از اول این سوره شروع میکنه دستوراتی را به عنوان این که سورتون انزلناها و فرضناها، سوره‌ای که نازل کردیم ما این سوره را و او را و احکام او را برای شما به عنوان فرض و واجب قرار دادیم. سوره ای است که هر حکمی در او مطرح شده تقریبا جزء واجبات. و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. در این سوره آیات بین و روشنی را، علامتهای بین و روشنی را برای شما نازل کردیم، شاید متذکر بشید. این شاید برای اینکه خب احتمال هم داره مردم حرف گوش ندن، چه اینکه خیلی از جواب این حرفا گوششون بدهگار نیست. حالا ما گفتیم شاید اهل تذکر بودید، یادآوری فرمودید خودتون را. بعد میبینید به محض اینکه شروع میکنه اجتماع دیگه، اولین چیزی که در اجتماع برای بنیه اجتماع بعد از دوران کودکی دخترها و پسرها که دوران کودکی تکلیف ندارن، اون روزی که وارد تکلیف شدن که بر اونها احکام واجب شد و مکلف به تکالیف الهیه شدن، هم دختر وارد در قوه شهوت میشه، هم پسر در اوائل تکلیفش در بعد به ورود به تکلیف سن تکلیف وارد شهوت میشه. البته قوه عاقله هم دختر مکلف هم پسر مکلف، اون قوه عاقله او هم قوی شد دیگه، تشخیص بین خوبی ها و بدی ها رو میدهد. اما اولین مانع یک دختر به تکلیف رسیده و پسر به تکلیف رسیده قوه شهوتی که گرفتار کننده است. تا الان بچه بودن حالیشو نبود که انه بسم الله الرحمن الرحیم ما میخواییم با قرآن و احکام شرعی وارد اجتماع بشیم، میگیم هر کی بچه هست بره کنار. بچه ها رو الان به حد توان عقلی نرسیدن که بتونن با احکام بایشون حرف بزنیم. دخترای زیر 9 سال رو میگیم شما هنوز دوران کودکیتونه، هنوز بر شما تکلیفی سنگینی حکمی رو بار نمی کنیم. شما پس الان نیایید جلو. پسرهایی که هنوز 15 سال تمامشون به اتمام نرسیده رو میگیم هنوز شما هم فعلا معفوید، با شما بحثی نداریم، جز این که به بزرگترهای شما یه سفارشاتی در مورد شما میکنیم، اما با خودتون الان بحث نداریم چون هنوز قدرت ندارید که بار روی دوشتون بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. این رسول الهی، این عالم الهی به محض این که وارد اجتماع شد، اولین سخن او با کسانی است که به سرحد تکلیف رسیدن. مکلفین کیانن؟ اونایی که دیگه به سرحدی رسیدن که قوه شهوتشون ظهور پیدا کرد. اینه که اولین حکمی که در این سوره آمد اینه که کسی وقتی به تکلیف رسید، حالا اگر نعوذ بالله بچه کوچلو هست، دو تا دختر و پسر بچگی با همدیگر بچگی کنن، کسی اونا رو شلاق نمیزنه. اما وقتی که پسر و دختر به سن تکلیف رسیدن دیگه، اگر این عمل خلاف ازشون سر بزند، دختر خلافکار را و پسر خلافکار را هر کدامشون را 80 ضربه شلاق بزنید جلد. چون نه اینکه شلاق معمولا پوست آدم رو میخوره، 80 ضربه به 80 نقطه پوست اصابت میکنه اسمش جلد. اینا 80 ضربه شلاق بزنید که از همین الان رو به سوی خلاف نرن، بیان تو درون محدوده انسانیشون حرکت کنن، بیان از همین الان خلافکار نشد. بعد یه وقتی نگید آقا تازه بچن، تازه شدن مکلف، همین الان 80 ضرب شلاق به خاطر فلون خلاف بخورن. ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله. اینجا دین خداست، در دین خدا رأفتی که شخص میخواهد تجاوز به حدود الهیه کند و شخصیت و هویت خودش رو نابود کند، اینجا جا برای رأفت و مهربانی نیست. مهربانی در همین است که گوشش رو بکشی، مؤدب کنی، بگذاری تو حدود خودش قدم برداره، دیگه تا آخر عمر حواسش رو جمع میکنه، دنبالی خلافا نمیره. حالا در دین خدا رأفت نگه، اونجایی که پای دین خدا به میون آمد با کسی شوخی نداشته باشید، رودرواسی نداشته باشید، چون پای انسانیتتون به میون میاد، میخواد خودتونو بسازید، میخواد دیگران ساخته بشن. اینه که معلمم در کلاس دبستان میبینید بیشتر چوب به دست تا دبیرستان. این بچه ها الان 7-8 سال 8-10 سال ولنگواز تو باز کوچه بازی کردن، عادت کردن به ولنگوازی، همین جور هر جور بتازه، هر جور جاد بکشه، هر جور بازی کنه. امروز که آمد سر کلاس مدرسه، این جام به لب میاره معلم بیچاره تا بخواد او رو سر راستش کنه. ولذا معمولا معلمین کلاس‌های اول بیشتر چوب به دستن تا معلمین دانشگاه، تا معلمین دبیرستان، چون این تازه از ولنگوازی میخواد یک کم بیار او رو سر و صورتش بدن، مشکل. دستور بعدی، این یک دست، اینایی که عمل منافی عفت انجام دادن، دختری یا پسر، به اینها رفت به کار نگیرید، اینا رو شلاقشون بزنید، بذارید مؤدب بشن. به تعبیر متعارف مردم میگن که پسر فرزند عزیزه، اما ادب عزیزتر. فرزند مؤدب خود، وگرنه همینجور فرزنددار شدن فایده چی بود؟ هست یعنی حیوانات هم فرزنددارن دیگه، این که هنر نیست، ادبش میکنن. خب باز بیایم جلوتر، یه حکم دیگر، اگر خدای ناکرده یک مردی تن به خلاف عفت داد، لا ینکحو الا زانیه، اگه میخواد ازدواج کنه یک زن پاک دامن رو به مرد با دامن نجاست فلون عمل خلاف بهش ندهید، این زن حیفه. این مرد ناپاک با یه زن ناپاک بره ازدواج کنه، بعد تازه از اون برم هست، اگر خدای ناکرده یک زنی دختری ناپاک است، این رو مبادا به دست یک جوان متدین پاک بدید، دامن او را با این زن آلوده کنید، حیفه. حالا اگه ناپاک، زن ناپاک، بره دنبال یه مردی که ناپاک بود، برو پیدا کنه. الخبیثاتو للخبیثین، خبیث های زن مال خبیث های مرد و پاکان مرد مال پاکان زن و بالعکس، پاکان زن هم مال پاکان مرد. این زن در اشتباه بود، فاسد شد، من میخوام باهاش ازدواج کنم، هدایتش کنم، کی گفته؟ این آلوده شده است، این بره پیش خودش یه آلوده ای رو پیدا کنه، باش عقد بشه، نمیگیم بره با دوباره آلودگی کنه، نه، بره یه کسی که اونم آلوده بود او رو پیدا کنه، با هم دیگر عقد بشه. ولذا اگر خدای ناکرده پدر و مادری دیدن که فرزندی به اشتباه رفت، رابطه نامشروع داره، اونا رو با هم عقد کنن، بذار برن دیگه، هر دوتاشون آلوده شدن، دوتا آلوده با هم عقد بشه، هر دوتا رو از هم جدا کنن، این آلوده با کدوم زن پاک، اون آلوده با کدوم مرد پاک و پسر پاک ازدواج کنه. اینا ارزش اون ندارن، یک دامن ناپاک ارزش نداره که یه پاک خودش رو نصیب او کنه. اینا ببینید سوره مبارکه، و زانی هم لا ینکحها الا زان او مشرک، کسی که زانی از خدای ناکرده زن ناپاک شده، این ازدواج نکنه با او کسی، مگر یا یک مرد مثل خودش ناپاکی کرده بیاد با او عقد بشه، یا یک نفر مشرک با او عقد بشه، چون اصلا این زن ارزش این نداره یه جوان متدین پاک خودشو فدای او کنه. بعد و حرم ذالک علی المؤمنین، حالا این رو از جنبه فقهی باید بحث کرد، این دیگه حرام است بر یک مؤمنی که بخواهد با ای بیاد ازدواج کنه. حالا این حرام، حرامه مولویست، تشریعی حقیقیست یا نهی ارشادی هست، این دیگه بحث فقهی داره، لطف برمایید الان حرام اون مصطلح قطعی فقهی نگیرید، این بحث فقهی داره. همینجور ببینید الان دستورالعمل ها این کار بکنید اون کار بکنید. والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعت شهداء فاجلدوهم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. اگر یک سری مردانی آمدن یک سری زنهای پاک رو نعوذ بالله به عمل خلاف تهمت زدن، این مردان پاک بعد نتونستن برای این ادعای ناپاکی اون زنها بیان براشون شاهد اقامه کنن، 4 نفر شاهد نداشت، یه مردی اومد گفت فلون زن خلافکاره، شاهدت کو؟ شاهد ندارم. این مردی که به اون زن پاک و متدین تهمت زده، این مرد رو بگیرید 80 ضربه شلاقش بزنید، بذارید مؤدب بشه که دیگه دهانش هر جوری باز نشه. بعد دیگه از این مرد شهادت قبول نکنید. اگه این مرد آمد به یه زن پاک متدین تهمت ناروا زد و نتونه 4 نفر شاهد بیاره که اثبات کنه، ولو هم حرف این مرد حقیقت هم داشته باشه، منتها شاهد نتونست بیاره، شاهد میخوایی. اگر شاهد نداره حق نداره حرف بزنه، زبون باز نکن. میگه آقا دیدم، به والله دیدم. خب بسیار، چی دیدی؟ شاهد داری یا نه؟ نه. نداری حرف نزن، زبون تو باز نکن. همین که زبونشو باز کرد ولو حرفش حقیقت داشته باشه با، اما چون شاهد نداره، شرع نمیخواد این گونه از افعال تو اجتماع افشا بشه، همین که زبون باز کرد زبونش بیادب شد، ولی این که حرف حقه اما زبونش بیادب نداره، این باید 80 ضربه بخوری که دیگه از این بعد اینجوری زبون باز نه. دیگه از این مرد شهادتش رو الالعبد قبول نکنید. هر کجا دیدید یه شکایتی شده میگن آقا فلانی رو بیارید شاهد باشه، آ من شهادت ایشون قبول نمی کنم، چون ایشون یک زن محترمی رو تهمت زد نتونست شاهد بیاره، از این به بعد دیگه شهادتش در محکمه قبول نمیشه، چون معلومه که مردی است که بیجا دهن باز میکنه. ولو حق داری، مگه هر کجا حق داره با دهن باز کنه؟ خدا فرمود گناه کردن یه چیزه، افشای گناه خودش گناهه، به چه دلیل افشا میکنه؟ آقا دیدم، خب بسیار، چی دید؟ افشا نکنه، خدا قبول نمی کنه. و اولائکه هم الفاسقون، اینجوری مردها مردهای فاسقی هم، مگر اینکه الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا. خب البته اگه توبه بکنه و برگرده دیگه اون احکام قبلی که گفتیم صحنه عوض میشه. حالا یه سری مردها هم هستن که والذین یرمون ازواجهم، بعضی از مردها هستن نسبت به زنشون تهمت‌های ناروا میزنن، باز اینها هم شهادت شاهد ندارن، اینها رو هم باید به نحوی که فرمود باید دنبال کرد. و همینجور ببینید آقا نگاه کنید این سوره را، همینجور دستور 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 دستور، اصلا این سوره نورا پر دستور العمل‌های شرعی است. هر آیه آیهش رو بخونید ولو همون ترجمهش رو، میبینید همینجور دستورات داره تا تشریح میارید. باز در آیه 26مش میگه الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، زنهای خبیث مال مردان خبیثن، مردان خبیث مال زنهای خبیثن، زنهای پاک مال مردان پاکن، مردان پاک مال زنهای پاکن. و همین جور اینم باز دلیل بر اون آیه که مرد خلافکار با زن پاک ازدواج نکنه، زن خلافکار رو ندن به یک مرد و یک جوان پاک، بگذارید دامن پاک با پاک تلاقی کنه نه دامن پاک با ناپاک. اینا همین جور باز دستورالعمل، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتا تستأنسوا و تسلموا علا اهلها، خونه های دیگران میخواید وارد بشید از اونها اذن بگیرید وارد بشید، همینجور بی خود وارد خونه مردم نشو. بعد همینجور اگه متاعتون افتاد در خونه مردم چطور؟ اینا دستور میده چیکار کنی؟ بچه‌ها دارن بازی میکنن، تو بهشون رفته تو حیات مردمی که تو کنار کوچه بازی اونهایی هم چه کار کنن؟ حتی بچه هایی که ممیزند اینا در خانه، ببینید تو دستورالعمل ها تو این سوره کجا هم رفته، بچه هایی که تو خونه ممیزن اینها در سه وعده، غیر ممیز ها در سه وعده از پدر و مادر اجازه بگیرن وارد اتاق بشن، وگرنه حق اتاق رفتن ندارن. که پدر و مادر یه اتاق خلوت بر خودشون دارن، کسی در اون لحظه های اتاق خلوت حتی بچه مزاحمشون نشه. اینا به دستورات، دستورات سوره نور، این سوره میخواد اجتماع رو نورانی کنه. این سوره دستوراتی داره که دستوراتش میخواد برای نورانی کردن اجتماع. در آیه 30 این سوره، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، به مؤمنین، به مردهای با ایمان بفرمایید، به پیغمبر میگه، به مردان مؤمن بفرمایید تا چشمانشون را از نگاه‌های نامربوط بپوشانند و یحفظوا فروجهم و عورت‌های خودشون را هم حفظ کن. تا ببینید کجا شرع مقدس آمد که زن و مرد اگر نامحرمند پیش همدیگر لباس تنگ نبوشن که برآمدگی های بدنشون معلوم باشه. تا کجا کجا؟ چرا؟ برای اینکه اینا همه آدم رو تاریک میکنه، اجتماع تاریک میشه، بیننده تاریک میشه، میره نماز میخونه نمازش جان نداره، تاریک شد، چشمها دیگه نور نداره، چشمهای باطن بینور میشه، ولذا میره خونه این اون مال حرام رو میخوره، اصلا نور نداره این دل که یک کمی جرقه بخوره که آخ این مال حرام رو الان اومدم خوردم داد بیدان. چشم نور نداره، دل نور نداره، از کجا نورش میره؟ از همین گونه چیزها دیگه، به خصوص عزیزم چشم، 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 چشم خیلی عجیبه. چشم در نگاه، چون اصوات صوتها کمتر آدم میتونه اونا رو بشنوه، مال حرام رو دیر میتونه تو دهن بذاره، میتونه خونه یک کسی بره و میدونه مال واقعا حرام است اونجا نخوره، این غذا رو به دهن نگذاره، میشینه سر غذای سفره یه چند لحظه همینجور با قاشق و با پلو اینا بازی میکنه، کاری نداره که اون صاحب خونه هی فرما بزنه آقا بفرمایی دوش جان کنید فلان، بله حالا شما آقا جان به کار خودتون باشید، چشم منم به کار خودم، این بازی تا اینجا دهون تو نرفت که، اما چشم همین که باز شد دید دیگه، چشم همین که باز شد دید تیر خورده، اینجا راحت زبون بستن دهن چیزی نخوردن راحت، اما چشم رو کنترل کردن مشکل. به مؤمنین بفرمایید چشمهاشون را از نگاه ها بپوشانن، یغضوا غض بصر، نه به این معنا است که به یک تعبیری چشم رو کلن ببندن، این پرده کلکره چشم رو بیارن پایین که دیگه بره همینجوری کرکوری راه بره که بگه من دیگه نمیخوام به زنها نگاه کنم، نه، نگاه رو به تعبیر خودمونی تیز نکنه، انگاری که چشمش میبینه و نمیبینه، یه حالت غض بصر، یه حالتی که حالا نه اینکه چشمش میبینه یعنی فردا کورکوری میکنه باز یه کمی باز میکنه، اینجوری هم نه، آدم چجوری تفسیر کنه کلمه را، لغت عرب را، اینه که گفتن آقا منظور نگاه به لذت نباشه، چشم باز باشه، داره میره خیابون مردم میبینه، اما چشمش افتاد بزن از این راه نگاه کردن لذت نبره. آیون دیدن هیچ راهی ندارم برای تفسیر این کلمه از عربی به فارسی، غض بصر، غمز بصر جوریه، غض بصر جوریه، بستن چشم طوریه، آدم میخوابه چشمو میبند، کسی که خدای ناکرده نگاه به حرام داره، خب همین چشم بازه و نگاه میکنه لذت میبره، شهوت میبره. بعد هم به ما فرمودن وقتی نگاه میکنه اگر خدای ناکرده شهوت میبره که حرام، اگر نگاه داره میکنه شک داره، تو ریبه، ریب یعنی تو شکه، نکنه من در حال لذت باشم نباشم، حتی اینجوری نگاه هم اگر پیش آمد از خودش اطمینان نداره، نگاهشو بگیری. اون نگاهی حرام نیست که نه توش ریب باشه نه توش لذت. ولذا در کتابهای فقهیه در رساله های عملیه آیون دارن که نگاه کردن به زن از روی شهوت و از روی ریبه حرامه. ریبه یعنی شک داره، نمیدونه که اگه نگاه بکنه به گناه میفته یا نه، شک داره. اگر میدونه نگاه میکنه به گناه نمیفته، اشکال نداره. اما اگر نگاه میکنه شهوت میفته، حرام. اما نمیدونه که اگر نگاه بکنه آیا به شهوت میفته یا نکنه، حتی در اونجایی که تو ریب هم هست تردید داره، اونجا هم نگاه نکنه. چرا اینجور شرع مقدس سخت گیری کرد؟ بگذار ما آزاد باشیم. دلیلش اینه که شرع مقدس بینا بودن این چشم رو انسانیت نمیدونه. اگر اون چشم درون بینا شده اون انسانیت، ما میخوایم اون چشمت رو باز کنیم، چون این چشم ظاهری ظواهر اشیا رو میبینه، اما اون چشم باطنی که در حقیقت تو برای این است که او چشمت باز بشه، اون باطن اشیا رو میبینه. اگر میخوایی چشم دلت باز بشه چشم سر ببند، اون وقت فرقان پیدا میکنه، فرقان پیدا میکنه، میدونه با کیا رفیق باشه. تا به محض این که جناب مولوی در مثنویشون یه مثال میزنه، میگه پزشکها طبیبهای شما چند جورند. یه پزشکی هست که باید شیشه قاروره رو بگیره و آزمایش کنه تا تشخیص بده که مریضی مریض چیه. یه پزشک دیگری از او قوی تره، نیاز به گرفتن قاروره نیست بول و قاعتش، بلکه همین که چهره مریض رو میبیند میداند مریضیش چیه، این پزشک خیلی قوی. یه پزشک دیگری نبض رو که میگیره میفهمه مریضیش چیه. یه پزشک دیگری فقط برای او علائم این مریض رو میگویند، هنوز مریض رو ندیده، نبضش هم نگرفته، چهره او رو هم ندید، اما از همونجا میدونه مریض چیه. یه پزشکی هست حتی علائم گفتنم نمیخواد، اونقدر قویست تا گفتن مریض داری میگه من میدونم مریضیش چیه، حرف نمیخوای بزن. یه پزشکی اونقدر قوی تره که اصلا حرف زدن هم نمیخواد که ما یک مریضی هم داریم. نه نه نه، مراتب تر فرمود. طبیبان باطنی هم اینجوری هم گاهی شما رو میبینن به محض این که چشمشون به شما افتاد میفهمن در درونتون چه خبر. یکی نه، یک کمی باید معاشرت پیدا کنه تا ببینه درون این آقا چه خبره. دیگری همین که اسم او را پیش اون طبیب بردن اونقدر قوی فلانی میدونن. مگه دیدیش؟ نه. پس از کجا؟ همین که اسمشو بردی میدونم چه کار است. ای ماشاءالله قوت‌ها را. اگر میخوای این گونه چشم پیدا کنی باید لطف بفرمایی این چشم را از هر گونه دیدن منصرفش کنی، وگرنه بخوای با او به این و به اون و به نامحرم و به زن مردم به این و اون نگاه بکنی بمیره، اینجا باز نمیشه. اگر هم باز بشه اشتباه میفته، آلوده. اگر فرد این چشم دلش هم باز بشه، چطوری وقتی این چشم سرش کج و کوله است اشیا رو بد میبینه، یکی رو دوتا میبینه، یک در میبینه، اون چشم دلش هم شاد باز شده اما کج و کوله میبینه، درست نمیبینه. به مؤمنین بگویید چشمانشون را از نگاه کردن ناروا بپوشن، یعنی غض بصر کنن، چیز نشن در زنهای نامحرم. تا هر چی میتونم به نگاه نپردازم. درست؟ چرا؟ ذالک ازکا لکم لهم، برای اینکه این خیلی خیلی شما رو تطهیر میکنه. ازکا به معنای افعل تفصیل اینجا، یعنی خیلی خیلی تطهیر میشید. اون کسی که چشمش باز همینجور نگاه میکنه، این تا بخواد تطهیر بشه، طهارت پیدا کنه، خیلی طول میکشه. اما اگه این کار رو بفرمایید، ذالک ازکا لهم، هم چشمانتون رو حفظ کنید، هم عورتهایتون رو حفظ کنید از نامحرم. چرا؟ چون این کار باعث میشه خیلی خیلی پاک میشید. و انگیزه انبیا در تعلیم علم هم این است، اول تطهیر کنن بعد تعلیم بدن، باید افراد پاک بشن. وگرنه ناپاک را بخوای تعلیم بدی، در درون ظرفی که شسته نشده از خاک داره بخوای شیر بریزی و شیر بپزی، خب معلومه تمام این شیرها همه خاکی میشه، همه کثیف میشه. جان ناپاک رو بخوای علم بدی خطرناکه، چون از اون به بعد دزد با چراغ میشه تو اجتماع. یه سری دزدان که چراغ ندارن تو تاریکی میرن، خب اونا خیلی بیچاره باید بگردن تا بتونن یه خونه شاید یه چیزی گیرشون بیاد تو تاریکی ها. اما یه دزدی آگاهانه با چراغ علم میاد، گفت چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. قشنگ شناسایی میکنه اون بهترین ها رو میگیره میبره. اگه کسی تزکیه نشه علم پیدا کنه، میشه دزد با چراغ. اون وقت راحت میتونه اجتماع بیچاره رو گرفتار کنه، تا جهالی که بلد نیستند و افتادن به جان اجتماع، فوقش یه دزدی میکنه، تلویزیون مردم رو میبره. اما این دزد با چراغ جان مردم رو ضایع میکنه. این کجا و اون کجا؟ ولذا انبیا آمدن تا اول تزکیه کنن، پاک بشه افراد. میاد دیگه آقا، حالا میبینه حجابش هم نداره، نمازش هم نمون، میگه آقا راجب مسائل سنگین عرفانی حرف بزن. بنده خدا، اون مسائل سنگین عرفانی تو میخوای بگیر کجا ببرید بیچاره کنی خود تو دیگران رو؟ تو که در مسائل اولیه دینت مونده ای. بهش گفته میشه که خانم شما اول لطف بفرما همین پله اول دستور دین رو انجام بده، بعد ببینیم وضع چی در میاد. نه نه نه، من همین اول با سوال معراج پیغمبر برام حل بشه. خدا پدرتو بیامرزه. هنوز پله اول پا نذاشته، میخواد آخر ترم آخر دانشگاه رو بگیری و بره، تازه آمده از راه، بعد میخواد که همه چیز رو هم بگیری و در بره، بعد حالا فردا بشه یک عارف بی کله کلا، بشه یه عارف نعوذ بالله هرزه. یه کسی از تو مسائل عرفانی خیلی حرف میزنه، اما حجابشو نداره. ما نمیتونیم یه عرفان رو قبول کنیم ولو حرفای خوب. حالا من مگه حرف خوب رو حتما باید از یک بی حجاب بگیرم؟ من باید حرف خوب رو از یک مرد بی تقوا بگیرم؟ من که امام صادق نازنین دارم، میرم از خودش میگیرم دیگه. ما که بزرگانی در مسیر تقوا داریم، خب عرفان میریم از او میگیریم. درسته گفتن الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گم کرده مؤمن است، گم شده مؤمن هر کجا بره دنبالش میره. اما وقتی من و تو میتونیم بریم کنار دریای حقیقت انسان کامل بنشینیم و عرفان رو بگیریم، چه ضرورت داره که ببینیم اگه فلون آدم گناهکاری که به ظواهر شرعش توجه نمی کنه، اگر مرد است صورت او ظاهر او مطابق با دین نیست، اگر زن است صورت ظاهر او مطابق با دین نیست، چه ضرورت داره من برم دین رو از او بگیرم؟ خب میرم از آقایانی میگیرم که هم ظاهرشون با خداست هم باطنشون با خدا، میرم از او میگیرم دیگه. نگفتیم چند روز قبل تا میتونی از دریا بگیر نه از جوی؟ تو که میخوای آب بگیری در کنار یک دریای بیکران نشستی، از این آب بگیر دیگه. چرا آب یه لیوان رو میگیری میخوری؟ ایفت نیست؟ نه خیر، ما کسانی میزان ما میشوند که ظاهرشون با باطنشون به تمام جهات محض مطابق با ظاهر و باطن دین باشه. اینا میزان ما میشن. وگرنه اگر کسی
خیلی حرفای خوبی میزنه اما ظواهرش با دین اسلام نمیسازد، البته حرف خوب میزنه اما من حالشو ندارم که از او این حرفای خوب رو بگیرم. من امام صادق که دارم دریای بیکران است، کنار چاله چوله چرا میشینم؟ کنار برکه چرا؟ یه لیوان آب چرا؟ تو دریا دارید بور دریا قواسی کن. خب و قل للمؤمناته، به زنان مؤمن هم بفرما یغضضن من ابصارهن، اینها هم چشمهایشون را از مردان نامحرم بپوشن. و یحفظن فروجهن، عورتهای خودشون را حفظ کنن. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت آلاتی که دارن اینها را هرگز آشکار نکنن برای نامحرم. برای محرم چرا؟ به خصوص برای مردش، اما برای نامحرم نه، مگر اون مقداری که ضرورتاً ظاهر میشه. این مقدار از زینت‌های زن هست در صورت او، در دست او، در پای او، که احتمال داره برای مردها ظاهر بشه در دست و در صورت. اون مقداری که ضرورت داره که ظاهر میشه خب میشه، مابقیش نه. بل ولیضربن به خمرهن علی جیوبهن، خمرشون را بر جیوبشون، جیب به تعبیر خودمون میگیم گریبان، یقه، الان تعبیر ظاهر الان میگیم یقه، گریبان. فلانی سر در جیب فرو کرده، یعنی نشسته اونجا کلش رو اینجوری گذاشته تو گریبان خودش، درست مثل یک کسی که عزا زده است، وقتی میرن میان تو جلسه نشسته سر در گریبان فرو کرد. حالا این مدام میگن بله عزادار سر در گریبان عزا فرو کرده، به تشبیهات این یقه رو میگیم گریبان. به زنها فرمود که، به آقا جان فرمود، به خاتم انبیا، به خانمها بفرما که بیاین این جیوبشون را، هر خانمی جیبش را، این گریبانش را، سینش را، یقش را، از این زیر گلو تا سینش را، اینها را هم بپوشونه. ولی از ربنا به خمرهن علی جیوبهن، این مربوط به اینی که الان دیروز هم عرض کردیم که چادر اسلامی، حجاب اسلامی چادر است، این مربوط به این آیه. و یه آیه هم هست در سوره مبارکه احزاب، اونجا هم داره که به زنها بفرمایید جلابیبشون را، جلابیب، جلابیب جمع جلبابه، جلباب در لغت عرب یعنی یک پارچه، یک پارچه ایش از سر انسان بپوشه تا پای انسان را یک سره. اینت بفرمایید الان تمثیل، این پوست بدن ما جلباب، این پوست، پوست بدن جلبابه. چرا؟ این پوست که انه او کل بدن ما تو درون یک کیسه پوستی قرار گرفته از سر تا نوک پا. علیه گوسفند رو که پوست میکنن قشنگ میتونه یه چوپانی قشنگ اون جنازه گوسفند رو، پیکر گوسفند رو از درون اون پوستش طوری در بیاره که کل پوست سالم باشه. جلباب اینو میگه، عرب اینو میگه حالت جلباب، یعنی یه چیزی که بپوشونه به طور کلی دیگری را. اینه که آقایون بزرگان ما استظهار کردن از این آیه که اگر زن بخواهد با دو تا تیکه لباس خودشو بپوشونه، مثلا بگه مانتو میذارم از یقم تا پایم، روسری میگذارم از نوک سرم تا مثلا روی دوشم، میگیم این را عرب خمر نمیگه، این را عرب جلباب نمیگه. جلباب چیه؟ جلباب یک تیک پارچه است، یک پوشاننده است که از سر تا به پا را یک سر غرق کنه بپوشه، این را عرب میگه جلباب. بعد به خانوم ها فرمود که، به پیغمبر فرمود به خانوم ها بگو جلابیبشون را روی سرشون بیاندازن که اینها رو نامحرم نبینن. اونجا در سوره احزاب حرف از جلابیب جمع جلبابه. الان شما کتابای فلسفی رو هم که باز کنید، وقتی در باب عرض، باب جده میگن که مثلا کلاه روی سر این جده است، یعنی یه هیئت یه ریختی با آدم میده. الان کلاه رو عمامه رو از سر بردارم، ریخت من یه جور میشه، وقتی این عمامه رو گذاشتم ریخت من یه جور میشه. اگر انسان یک تیک پارچه ای را، یک شیعی را بالای سرش بگذاره که از بالای سر تا پای او رو بگیره که به طور کلی ریخت او رو یه جور دیگر کنه. الان خانم اگه بخواد یه روسری بیاندازه تا به مثلا دوش خودش، درست؟ یک مانتو بیاندازه از دوش خودش تا پا، این ببینید آقا ریختش ریخت جلبابی نیست، ریخت خموری نیست، خمر اینو نمیگن. این یه ریختیه، این یه بافتی. اسلام در حجاب، حجاب این خواهد که حجاب جلباب باشه، یعنی یک ریختی زن پیدا کنه که این ریخت او با دو تا تیک پارچه، با سه تا تیک پارچه یه ریختی دیگر پیدا میکنه، اونجوری ریخت نشه. بافت او، هیئت او، شکل او به صورت شکل جلباب باشه. عنایت بفرمایید، درست؟ این ریخت حجاب زنه. ولذا زن اگه چادر نداشته باشه یک ریخت داره، مثل اینکه ما حالا عمامه نداشته باشیم یک بافت داره. این عبا و قبا رو از تنمون بگیریم یک بافت نشون میده. اگر مردا و خانم ها میرن حمام، یه بافت با سو حمام نشون میدن هم دیگر. وقتی بیاد این مرد یه کت میپوشه با یه شلوار، یه بافت داره، یه ریخت داره. یه پالتو میپوشه از روی دوشش تا زیر ساقش، یک جور بافت داره. هیچ کدام از اینها ریخت جلبابی نیست. زن باید در حجاب ریخت او، بافت او، شکل او شکل جلباب باشه. جلباب یعنی چه؟ یعنی یک پوششی که از سر زن بپوشونه تا پای زن، که این یک ریخت دیگره. شما الان یک زن مانتویی را در کنار یک زن چادری بگذارید، میبینید مانتویی یک ریخت داره، چادری یک ریخت داره. و از دیدید یه ایامی آیون نیروی انتظامی تابلوهای زده بودن، یکی دختر چادری، یکی دختر مانتویی. الان صاف این دوتا دختر عکسش رو میبینی، میبینی دوتا ریخت جدایی از همن. سوال، اسلام حجاب زن را کدوم یکی از این دو ریخت میداند؟ گرچه آیون زدن گفتن حجاب اسلامی یعنی هر دو ریخت حجابه، بعد الحمدلله برداشتن. نه، اون ریخت مانتویی اون ریخت حجاب نیست، اون جلباب نیست. لغت، ظرافت‌های لغت در فهم احکام شرعی مهمه. اون هم لغت را ما نمیتونیم امروز بیایم بریم یک کتاب لغت عربی به فارسی که تو بازار چاپ شده اینو بگیریم و قرآن رو معنا کنیم. چون امروز شما الان عربستان سعودی بخوای بری، عربستان سعودی حجازه، حجاز جایگاه تنزل قرآنه. شما همین الان عربستان تشریف ببرید، بخواهید با لحن قرآنی با مردم عربی حرف بزنید، همینجور ول ول نگاه میکنه اصلا. ما ادری. من دارم همین عربی فصیح باید حرف میزنم، از بس که لغاتشون قاطی شد، از بس که الفاظشون قاطی شده. مثلا ما فارسی چقدر لغات قاطی داریم؟ اول، دوم، غلط، دوم غلطه. اول لفظش عربی آمد در بین ما، اول تشدید داره. دوم، قدیمی های ما رو میبینی وقتی مینوشتن کتاب ها، دوم نه دوم، این غلطه. چرا این غلطه؟ برای اینکه لغت دوم فارسی ما در لغت اصیل فارسی اصلا تشدید نداریم. هر کجا دیدید لغتی حقیقتاً تشدید داره، بدونید این لغت عربیه، این فارسی نیست، مگر اینکه به اشتباه طرف تشدید داده باشه. از اینا فراوانه، تطور لغات فراوانه. اگر کسی میخواد لغات قرآن را در استخراج احکام شرعی بررسی کند، باید بره دنبال لغت‌های کتاب‌های اصیل، دنبال کتاب‌های لغتی که 1000 سال قبل، 1200 سال قبل، 1100 سال قبل، 800-900 سال قبل بر اساس لغت اصلی فصیح عرب نوشته شده، باید اونو بگیره، نه این کتاب لغت‌های دم دستیه این روزمرگی الان هر کی صبح پا شده یک کتاب لغت چاپ میکنه. اینا به درد ما در استنباط قرآن نمیخوره. اینه که یه عده‌ای اومدن گفتن حجاب مانتو حجابه، نه مانتو حجاب هست اما حجاب قرآنی نیست، این ریخت جلبابی نیست. ولی زدی یه زن چادری اینجا وایسته، یه زن مانتوی حساب اینجا وایسته، صاف میبینید ریخت این دوتا دو ریخته، این ریختش جلبابه این ریختش جلبابی نیست. اینجا هم به جناب رسول الله فرمود، اینجا چون برمیگرده به مربوط به زنان در عربه، زنهای عرب رسمشونه، الان هم زنهای عرب بعضی از جاها که تعبد به این حجاب دارن رو میبینید، قشنگ میبینید مثل یک عبا مانند ماها، منتها ما عبا رو چون مردن آیون روحانیون از روی دوش میگذارن به پایین، اونها عبا مانند یک چادر سراسری دارن، این را از بالای سرشون میگذارن تا پایین. منتها در بین زنان عرب که این نحوه چادر پوشیدن رسم بود، این چادر رسم بود بین اون زنان اصیل عرب، حالا یه عده‌ای همیشه میخوان در اشتباه ولنگواز بگردن، خب بله اون روزم بود، مثل اینکه حالا عرب ها همه برای خودشون یک روسری میگذارن و سر روسریشون یه تسمه میگذارن، بالاخره رسمشونه. زنهای عرب در زمان پیغمبر اینها نوعاً بالای سرشون به تعبیر خودمون یه عبا مانندی، یه چادری که الان لفظ چادر میگیم، اونا میگن مقنعه یا میگن خمر یا میگن جلباب، جلباب خمر، این بالای سرشون بود. وقتی از این بالای سرشون که میامد به طرف این پایین، این قسمت صورتشون که پیدا بود، اینجای چادر، این جلوی چادرشون رو نمیگرفتن، مثلا خانوم ها جلوی چادرشون رو میگیرن الان از زیر چانه به بعد میگیرن، اونا نمیگرفتن، این چادرش از دو طرف آویزون میشد به طرف پایین، این زیر چانهشون و یقهشون و تا روی سینهشون پیدا بود. بعد خدای متعال به پیغمبر دستور فرمود که البته میگن شأن نزولش مرحوم شهید مطهری هم آورد در اون کتاب حجاب، میگن شأن نزولش مربوط به یک زنی بود که از خانهش در آمده بود، میخواست بره خونه همسایه، مرد بیچاره هم مقابل او از خونش در آمد، تا چشم مرد افتاد به این زیر گلوی زن و یقه زن و سینه زن، هوس ورزیده، زن جلو را افتاد، ایشون دنبال این زنه تو کوچه، اون میخواست بره خونه همسایه، این هم همراهش را افتاد، اونچنان تفری دیگه شهوت و بیچارگی او رو غرق در زن کرد که دیگه حواس نداشت تو این مسیر راه میره، تو کوچه های تنگ و باریک مدینه هم هست، از اون ور درخت ها شاخه هاش تو داخل این کوچه های تنگ معمولا میزنه بیرون، حالا چه درختی بود خار داشت تیق، مرده از بس که حالا اون زنه حواسشو جمع کرده بود که چجوری تو بین این لابلای شاخه ها بره، اما مرده حواس نداشت، همینجور زد به یکی از این شاخه ها، اون تیغ رفت تو چشمو، هیچی دیگه، همینجا بیدار شد، بیدار شد و وای به حال من که به این روز، همونجا مستقیما رفت خانه جناب رسول الله، گفت آقا جانی همچه غلطی کردم، این چه بلا سر منو. میگن این آیه در همون وقت به جناب رسول الله نازل شد که درست آله، این مرد بالاخره هر مردی اگر بخواد زن نامحرم رو، چهره او رو، زیبایی او رو، زینت آلات او رو ببینه، خود دلش میره، کمتر مردی میتونه کنترل کنه. جناب حق متعال به پیغمبر فرمود سر زنها داد بکش از این بعد که وقتی بیرون میرید از خونه، این زیر گلوتون اینا رو هم بپوشونید، جیوبه نه، فلیزرب نه، بزنید این چادری که بالای سرتون گذاشتید تا پایتون، میاد اینجا از جلوی کم پایینتر بسته میشه میره پایین، این مقدار زیر گلوتون که جیبتونه، گریبانتونه، این ظاهر است، ولی از رب نه، این دو طرف چادرتون رو بزنید بیارید جلو بگیرید که نگذارید که این گریبان ظاهر باشه. یه مرد بیچاره دیده گول خورده بیچاره در جا دیگه، حالا فکرش نرفت که رفت یه همچین گرفتاری درست کرد، چشمش خورد به تیغ، حالا معلوم نیست چشمش تخلیه شده باشه چی شده باشه، که البته خداوند او رم تعدیب کرد. فرمود فلیذبن به خموره نه علی جیوبهن، که بیایید همین چادر خمر که از بالای سرتون تا نوک پایتون را یک سره میپوشونه، همین را که یه تیکش به محاذی گریبانتون لخ بود باز بود مردها میدیدن، این را هم فلیذرب، این را هم بزنید چادر رو به هم دیگر نذارید که مرد اینجا رو ببینه. نه این که حالا گفتم مانتو هم حجاب اسلامی و قرآنی باشه، قرآن باید به لغات اصیل عرب تفسیر بشه معنا بشه، همین جوری که نمیشه با قرآن برخورد کرد. اینه که تمام علمای ما همه استنباط فرمودن الا قلیل، این قلیل ها هم شاید یه مقداری این مسائل روزمرگی مثلا دخالت پیدا کرده، زمان و مکان نمیدونم، شاید اینا دخالت کرده، وگرنه اون قلیل هم نبود بی احتیاطی میکردن این فتاوای کمی ساده تر رو میدادن. اما اکثری قریب به مطلق فقهای عزیز ما حکم به چادر میدن در مقام حجاب. این دستور قرآنیست، اجتماع رو میخواهید نورانی کنید راهش اینه، راهش این. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. انشاءالله شب تولد امام مجتبی علیه السلام رو در پیش داریم، به مقام شامخ حضرتش همگان را اهل ولایت و حشر با سر ولایت قرار بده، اعمال کممون رو به فضل و کرم خودت قبول بفرما، توفیق اعمال بیشتر را به همگان عطا بفرما. بار الله هم توفیق ادراک ادامه این ماه رو به همه عطا بفرما و هم توفیق حج در این سال و در همه سالها به همگان عطا بفرما. اموات گذشتگان غریق رحمت فرما، شفای عاجل همه مریض ها را عطا بفرما، به خصوص معلولین مجروحین عزیزان قطع نخایی ها 70% ها 70 به بالا، شیمیایی ها عزیزانمون رو شفا عطا بفرما، به نبی و آله و عجل الله.